رادیو ورزش همراه همیشگی ورزشکاران است.
ورزش در آینه ادبیات.
برنامه ای از شبکه ورزش.
به نام خدای مهر و دوستی. سلام. سلام بر شما دوستان و همراهان برنامه ورزش در آینه ادبیات. با یکی دیگه از سری برنامه‌های ورزش در آینه ادبیات در خدمت شما هستیم. یکی از عوامل تداوم و استمرار ورزش ملی در ایران، علاوه بر جنبه‌های مذهبی و میهن‌دوستی، وجود ادبیات و هنر پهلوانی است. این ادبیات و هنر در حقیقت نموداری از روحیه ورزشی و سلامت‌جویی و ایمان مردم میهن ما به شمار می‌رود و دارای یک جنبه ممتاز نیز هست، یعنی وجود و توسعه ادبیات و هنر پهلوانی در ایران نشانه انعکاس تمدن بزرگ باستانی و ملی و ارتباط فرهنگ و ورزش می باشد. برای اطلاع بیشتر باید گفت که در بیشتر کشورهای باستانی اغلب حماسه های ملی و مذهبی در واقع متعلق به دوره یا دورانهای خاصی هستند که پس از گذشت آن دوران‌ها به عوامل تاریخی برای گنجایش در کتابخانه‌ها و موزه‌ها و مراکز تحقیق باستان‌شناسی تبدیل می‌شوند و شاید فقط در ایران و یکی دو کشور باستانی دیگر است که ادبیات و هنر پهلوانی پس از تحمل چند هزار سال فراز و نشیب تاریخی همچنان در ذهن مردم در مراکز اجتماعی ورزشی و هنگام بروز طوفان‌های سیاسی باقی مانده است و به طور زنده مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حماسه‌های ملی ایران در واقع هیچ جنبه راکد تاریخی وجود ندارد، بلکه همه خصوصیات و برتری‌های پهلوانان طوری وصف می‌شود که متعلق به همه دوران‌ها و زمان‌ها و مربوط به همه طبقات و افراد ایرانی باشد و خواندن و به خاطر آوردن آنها به هیچ وجه انعکاس روحیات و قهرمانی های طبقه خاص مثلا شاهزادگان و اعیان نیست، بلکه استمرار و تداوم آنها طوریست که همیشه و همه جا یک ایرانی اصیل و راستین را بتوان به کمک آنها شناخت. در حماسه های ملی ایران تقریبا هیچ جنبه متافیزیکی که آنها را مانند حماسه های بعضی ملل دیگر به داستان‌های اساطیری محض تبدیل کند وجود ندارد و ما خطوط شناسایی همه قهرمانان میهن خود را در مسیر تداوم تاریخی می‌بینیم و استحکام و پیوستگی عجیبشان را به روح و آرمان ایرانی باز می‌یابیم و عجبا که این حماسه‌ها امروز نیز وجود دارند و همان پیوستگی روحی شگرف را در ضمیر دلاوران ایرانی به وجود می آورند که هزاران سال پیش. ادبیات و هنر حماسی در ایران دائما به هم پیوسته، منسجم و استوار است. در آثار باستانی ما، سنگ نوشته ها، کتب، مجسمه ها و نقاشی ها و غیره نمونه هایی وجود دارد که تداوم و استمرار روح و شکفتگی فکر فرد فرد ایرانیان را به طرز تحسین انگیزی نشان داده است. آنچه که مثلا در شاهنامه و روایات حماسی دیگر حتی روایات سینه به سینه وجود دارد، وحدت کلام و هدف مشترکی است که هر فرد ایرانی بر اثر آن غرور خاصی در خود احساس می کند، زیرا وحدت آنها بر اساس آیین ازلی و ابدی خدا و میهن به وجود آمده است. در بخش دوم برنامه صحبت‌های کارشناس برنامه آقای سعیدی را پیرامون آنچه که در گذشته ذکر شده بود می‌شنویم.
حال به شاهنامه مراجعه می‌کنیم، ببینیم استاد طوس چرا پهلوانان ایران زمین رو اصولاً جوان مرد معرفی کرده است. جهات علاقه فردوسی به ایران زمین از اون جهت است که آب و هوای ایران پاک و مناظر دلنشین و زیبای اون شایسته دلبستگی و ستایش است. هر هوشمند بازوغی قائل است که از اون منظر نوعاین برخوردار گردد. در دامن جلگه ها و جلگه های باصفای اون تمتعی از عمر برگیرد. از اون جمله یکی از بهترین بخش های حاصل خیز و زیبای ایران را در داستان کاووس از زبان رامشگر بدین ترتیب توصیف می کند که به بربط چو بایست بر ساخ رود، برآورد مازندرانی سرود که مازندران شهر ما یاد باد، همیشه بر و بومش آباد باد. این قطعه رو فردوسی هنگامی سروده بود که به علت سخت بودن کوههای البرز و دسترسی به شمال ایران برای همه کس میسر نبوده است و ایرانیان از نعمتهای گوناگون این مرز بوم بهره‌ای نمی بردند. یکی دیگر از جهات علاقه فردوسی به ایران آن است که ایران مرکز تمدن و محل پرورش پهلوانان و سوارکاران زبده‌ای که دارای صفات بسیار عالی و پسندیده بودند می داند. از بالا تا پایین شاهنامه شرح حال و کردارهای پهلوانان و مردان دلی و سوارکار و نیزنداز و کبادکش و از بزرگتون همه، هم جوان مرد هم ورزشکار. فردوسی بسیار ایران را دوست می داشته است، چون پهلوانان خوبی را فرهنگ اون زمان تربیت کرده است. سرزمینی که این گونه دلیران کارزار و پهلوان را و آزموده را تربیت می کند. گذشته از بعد پهلوانی، اصولاً تاریخ کشورمان از نقطه نظر پدیده‌های حماسی، جنگاوری و کشتیگیری تاریخ پهلوانی شناخته می شود، نه در ایران که در جهان. گذشته از اون، از مراکز تمدن جهان بوده است. دوست می داشتند همه پهلوانان در راه تمامیت ارضی کشورمان جانفشانی کنند، خود را به خطر بندازند.
با تشکر از کارشناس برنامه، در این فرصت به پایان این برنامه رسیدیم. تا برنامه بعد، خداحافظ.
بسیار سپاسگزاریم که همراه ما هستید.
با این که خیلی دیر دیدمت، باهات غریبگی نمی کنم. از هرچی میگذرم به خاطرت، از خود گذشتگی نمی کنم. به انتها رسیده بودم و خیلی خیلی بدم می اومد از خودم. چقدر به موقع اومدی رفیق، صدام زدی و عاشقت شدم. چقدر به موقع ماه صورتت به داد آسمون من رسید. خشکیده بودم خشخش برگام، به گوش باغبون من رسید. منو توی این شهر تنها نذار، نمیخوام به تنهایی عادت کنم. از امروز تا آخر زندگیم میخوام تنها با تو رفاقت کنم. منو توی این شهر تنها نذار، نمیخوام به تنهایی عادت کنم. از امروز تا آخر زندگیم میخوام تنها با تو رفاقت کنم.
شنوندگان عزیز، صدای ما رو از شبکه ورزش میشنوید. لطفاً به ادامه برنامه ها توجه فرمایید.
ما اون موقع که بچه بودیم اصلا من وزن نداری رو اینطوری شروع کردم که هارتل می آوردیم، کوچه همون خاکی بود، اسفالت نداشت. در من بوده 30 سال پیش
از کن خدمت شما. من سال 1336 ده دی در محله ستارخان بودم و وردش هم از همونجا شروع کردم.
15 سالگی می فکر کردم که چقدر بسکتبال رو دوست داشتم و می خواستم بسکتبالیست بشم و فیزیک آماده یام داشتم.
اتاقی در حومه خاطرات.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما دوستان خوبم، سلام بر شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب اتاقی در حومه خاطرات. باز هم در این اتاق میزبان پیشکسوتی نازنین و قهرمانی از روزگار نچندان دور ورزش کشورمون هستیم. اگر من اشاره خیلی مختصر بکنم به خاطرات کودکی و نوجوانی شاید اکثر ما، حدس زدن قهرمانی و رشته این بزرگوار نازنین که ما در خدمتشون هستیم خیلی ساده خواهد بود. ظریفی می گفت وارد دانشگاه هم که شدم هنوز مادرم می گفت امسال که یک ضرب قبول شوی برایت دوچرخه می گیرم. و دوچرخه و دوچرخه سواری از آغاز آرزوی دستیافتنی و گاه نیافتنی برخی از ما شد. جناب استاد اسماعیل زینعلی عزیز پیشکسوت و قهرمان سالهای دور دوچرخ سواری ایران و از نام‌آوران ورزش کشورمون در کنار ما و شما هستند و به اتفاق میهمان خانه های گرم شما. استاد زینعلی خدمت شما عرض سلام و ادب میکنم. صحبت بفرمایید با شنوندگان عزیز تا در خدمت شما و کلام گرمتون باشیم.
من شما تشکر میکنم که اینجا رو دعوت کردید. من اسماعیل زینعلی هستم، یکی از پیشکسوتان ورزش کشوری که سالهای سال در این رشته فعالیت چندان زیادی داشتم.
بله،
نسبت به دوچرخه‌سواری که علاقه داشتم، دوچرخه‌سواری من در بچگی پیش از حد به رشته دوچرخه‌سواری علاقه داشتم. زمانی بود که از پدرم 2000 یا 3000 به من میگرفتم و میرم دوچرخه کرایه میکردم و تو خیابان سوار میشدم و اون 2000 یا 3000 که پدرم به من میداد از اون ناچاری به من میداد، چون علاقه نداشت که من به این رشته پناه بیارم.
شما پول تو جیبی رو اصلا به خوراکی نمیدادید؟
نه، فقط دوچرخه سوار میشدم در واقع.
بله،
چون 2000 یا 3000 اون زمان خب برای خودش پولی بود.
بله.
چند سالی که من توی بسیار دسته جوانی به این رشته علاقه پیدا کردم، یه دوچرخه سواری در منطقه و محل ما زندگی میکرد به نام اسماعیل حسینی، خدا رحمتش بکنه،
خدا بیامرزه،
که ایشون قهرمان تیم ملی بود در اون زمان.
هم نام شما هم؟
بله. و این با من مثلا من خیلی علاقه داشتم. این وقتی از بود دوچرخش از جلوی منزل ما که رد میشد برای تمرین یا برمیگشت، من میومدم سر کوچه وای میستادم که ایشونو ببینمش، چون واقعا دوچرخه زیبایی داشت در اون زمان.
از این دوچرخه‌های به اصطلاح
مسابقات بود. بله، در دوران خودش مسابقه دوچرخه خیلی خوبی بود در دوران خودش. منم علاقه داشتم، بعد سلام علیک می‌کردم باش و گاهی وقت هم دوچرخه‌شو در منزلش می‌بردم واسش، چون خیلی علاقه داشتم نتی هم می‌شستیم. من از آقای حسینی خواهش کردم که آقای حسینی یه دوچرخه من می‌خوام بخرم که بیام توی رشته دوچرخه سواری با شما تمرین بکنم. خدا بیاز به من گفت تو خیلی کوچیکی، سنت جواب این کارو نمیده، به درد شما در این سن نمیخواد دوچرخه سواری. چون
چند سالتون بود آیه؟
من فکر کنم 10-11 سالم بود، چون خیلی کوچیک بودم.
اصطلاحا پاتون میرسید به رکاب.
اون دوچرخه ما چون به روزی نمیتونستیم بشینیم روی زین دوچرخه، چون چرخه همه بزرگ بود.
بله.
تنهای دوچرخه بلند بود و روی زین نشستن واسه ما مشکل بود، چون چرخه غیر استاندارد بود در اون زمان خودش واسه ایرانی ها. اکثر ایرانی قد کوتاه بودن، دوچرخه از خارج میومد همه تنه بلند بودن، چون اروپایی ها نسبت به ایرانی قدشون بلندتر از ایرانی ها بود.
الان دیگه اینجوری نیست.
بله، عوض شده. خصوصا چند سال دیدم، یک دو سال سه سالی از این داستان گذشت و ما همین کارا ادامه میدادیم، تا ازش خواهش کردم که بیا به پدرم من بگو یه دوچرخه واسه من بخره. ایشون خود سلامی داشت با خانواده ما، نزدیک هم میشستیم. در این کار انجام شد، اومد و صحبت کرد و پدر من گفت من 50 تومن بیشتر نمیدم، 50 تومانی.
بله.
من 50 تومانی بیشتر ندارم که بدم، 50 تومن مجازم بهش بدم. یه دوچرخه واسه ما خرید 150 تومانی آقای اسماعیل حسینی، نیمه کورسی، نه کورسی. اون دوچرخه در زیر مثلا خیلی خوبش هم 700-800 هزار تومان بیشتر نبود.
بله.
700-800 تو یه تومن معذرت میگم.
بله.
الان 8 میلی یه تومن 1000 تومن خونده میشه.
فرقی هم نمی کنه دیگه.
بله، واقعا فرقی هم نمی کنه. در زمان سمون دوچرخه خرید و ما این دوچرخه سوار شدیم. وقتی این می اومد به تمرین ما پشت سر این حرکت میکردیم، ولی وقتی وارد با اکیپ خوش حرکت میکردیم ما دیگه رومون نمیشد که قاطی اون دوچرخه سوارایی که دوچرخه سوار بودن بشیم. پشت سر با فاصله و بعدم به مرور فاصله زیاد بشد و ما چون ضعیف‌تر بودیم میموندیم. میرفتیم تا جایی که میرسیم، بعد برمیگشتیم میمونیم وای میسن آقای حسینی برگرده. برمیگشت و میگه آقا حسین مثلا من تا فلان جا اومدم دور زدم. ایشون هم خیلی تشویقم میکردم. یه 2-3 سالی از این داستان گذشت و ما این کار ادامه دادیم.
خب قبل از اینکه ادامه بدین بگین تکلیف اون 100 تومن چی شد؟ مابقی دوچرخه کی براتون پرداخت کرد؟
آقای حسینی داد بقیه‌اش رو. خدا رحمتش کنه. آقای حسینی داد بقیه‌اش رو. چون ایشون قرار بود تیم ملی بودن، دستش هم از به اصطلاح باستر بود، درآمدش از خانواده من بیشتر بود.
من از عرضم به این خاطر
محبت کردن و خدا رحمتش کنه.
می‌خواستم بگم بعضی وقتا یه همچین حرکتی
بله.
خیلی ساده باعث میشه که راهی یک قهرمان باز بشه.
ترس شد و خلاصه این بود 2 سالی به همین ترتیب ادامه دادیم رشته رو. به مرور بدن ما یه مقداری حرکت کرد.
صحیح.
قاطی اینا شدیم، ولی رومون نمیشه مجددا ما قهرمان تیم ملی قاطی بشیم و دمخور بشیم، چون خجالت میکشیدیم. چون اون زمان با این زمان خیلی فرق کرده از نظر روابط ورزشکارا.
بله.
با هم دوران خودم آشنا شدم، مثلا حسن آریانفر بود، خسرو حقشا خدا بیامرز بود، آقای اصغر درودی بود.
جوان هم سن و سالم بودن.
بانو قاطی شدیم، ما یه دسته جوانان شدیم. آه. زیر تیم ملی، اونا خب تیم ملی بودن، ولی با این حال ما هممون بازم رومون نمیشد که قاطی این دو شخص سوارا بشیم. فکر کنم 3-4 سال کشید ما بدنمون اومد بالا، رشد کرد. با هم تو تمرین کردیم، مربی هم نداشتیم، خودمون تمرین میکردیم خالص از تیم ملی ها، چون اونا به ما باها نمیدادن. یعنی ما هم رومونش قاطی اونا بشیم.
اومد
واسه هم ارزش قائل بودیم.
استاد زین علی کجا تمرین میکردن تیم ملی؟
ما جاده کرج بود، اصلا اون زمان ماشین وجود نداشت.
آها.
مثلا جاده کرج که ما میرفتیم یه دوره باریکی بود که دوتا ماشین از بغل رد بشن به همدیگه میخوردن، ولی ماشین وجود نداشت. یا جاده قم، یا جاده آبلی، یا جاده سد کرج ماشین نبود. همونجا هر 3 ربع نیم ساعت یه ماشینی از اون جاده رد بشه بره.
آها.
خیلی جاده خلوت بود.
درست.
و راحت بودم چرخ سوارا. حتی در خود تهران هم که ما سوار دوچرخه می شدیم مشکل حرکت نداشتیم. حتی مثلا این جاده شمرون از سر چاره ولیعصر، یه چاره پهلوی قدیم که از جاده ولیعصر تا خود شمرون ما با دوچرخه ریکورد گیری می کردیم. چون ماشین نبودی بیاد بره مزاحمت ایجاد بکنه
بل.
یا تو خود بلوار کشاورز ما مسابقه تمرین میکردیم چون بازم مزاحمت ماشین نبود، ولی الان متاسفانه خب بسته شده دیگه، یعنی ترافیک دیگه همه جا رو پوشش داده.
یه کاش الان میشد از دو چرخ استفاده کرد
که متاسفانه تراجم بشه میشود. نمیشه هم سوار شد، واقعا نمیشه سوار شد، نه استقبال میکنن مردم از این رشته ورزش. حالا مثلا میگیم ما زمستون خب مشکلات زیاده، برف و بارون و گل و این چیز مشکله، ولی تابستون یا بهار که فصل زیبایی هست متاسفانه همین وضع ما داریم. استفاده از دوچرخه دو شهر امکان پذیر نیست، چون واقعا خطرناکه، جون انسان در خطره.
به هر حال استاد زنعلی شما مقدمه البته کاملی اشاره نکردید، چون فرصت برنامه ما همیشه ما رو شرمنده میکنه از دوستان. در واقع شرمندگان عزیز آشنا شدند با سالهای کودکی و سپس نوجوانی شما و ابتدای به قول خودتون قد کشیدنتون و آشنایی با بر بچه های تیم ملی اون روزگار و تشکیل گروهی که آینده دوچرخه سواری اون روزگار ایران عزیز بودید. همراه ما باشید دوستان شنونده، یک قطعه موسیقی ایرانی تقدیم به استاد اسماعیل زینعلی و شما شنوندگان محترم و ادامه برنامه. اتاقی در حومه خاطرات رو میشنوید، برنامه از شبکه رادیویی ورزش که آدینه ها تقدیم شما عزیزان میشه. همطور که دوستان خوبم که از ابتدا با ما بودن مستحضرن، در خدمت استاد اسماعیل زینعلی هستیم، نام آشنای دوچرخه سواری ایران، عزیزی که واقعا سالهای پرمشقت و سختی رو تا قهرمان شدن سپری کردند. اکنون از آغاز دوران قهرمانی و مطرح شدنشون برامون سخن خواهند گفت. استاد زینعلی، روال برنامه رو که مستحضرید من خدمتون عرض کردم، در کنار اشاره به اون روزگار و خلاصه طی طریقتون تا مطرح شدن، خاطراتی هم اگر دارید از سالهای ابتدایی، نمیدونم سفرهایی که داشتی، در لابلای صحبتاتون بفرمایید ممنون میشم.
خواهش میکنم. بعد از اون دوران مبتدیگری مونی که پشت سر گذاشتیم و مسابقاتی فدراسیون شروع کرد به مسابقه قهرمانی کشور بود که واسه اولین بار ما با بزرگان دوچرخه سواری دوران خودمون قبل از ما از تیم ملی برخورد کردیم، تو مسابقه شرکت کردیم و احساس کردیم پیش خودمون که ما از اینا ضعیف‌تر نیستیم.
بله.
با اینا در افتادیم، در واقع در افتادیم،
رقابت
سنگینی بین ما در جاده قم که هم اونا شرکت کردیم هم ما شرکت کردیم، ولی حالا خوشبختانه چه نیروی مال هدایت کرد از طرف خداشید، ما این بزرگای دو شخصی دوران خودمون که باشون احترام زیاد قائل هستیم،
بله،
پشت سر گذاشتیم.
شما اولین
بار پشت سر گذاشتیم، جوان بودیم.
استاد زینعلی با اون همون دوچرخه یا عوض کردید؟
نه، دوچرخه همون عوض شد، مدلش رفت بالاتر و قیمت یه مقداری بهتری دوچرخه خریداری شد.
آها.
و پدر من به این رشته علاقه پیدا کرد، دید من حالا پیشروی تو این رشته دارم،
جدی
یه مقداری زیر پل بار منو گرفت.
بله.
مسابقات انتخابی قهرمانی کشور که شروع شد، ما اینا رو پشت سر گذاشتیم تو چند رشته، فدراسیون شخصا یه مقداری ما رو زیر پوشش خوب قرار داد و ما واسه اولین بار که مشهد انجام شد مسابقه قهرمانی کشوری، مدال طلاهای قهرمانی کشوری جوانان آوردن که ماها بودیم. اونا دیگه یه مقداری به خودشون اومدن در واقع اون زمان.